خانواده ها برای کتاب و مطالعه روی دست نداشتند.
بله.
ناشران در ولایت هرات و بویژه کتاب فروشان هرات تاکید میکردند که دولت افغانستان باید از طریق منابر و مساجد و از طریق رسانه های دیداری و شنیداری شهروندان تشویق بکنند به کتابخوانی و مطالعه که میتونه راهگشا باشه.
بله.
به هر حال در این مراسم والی هرات هم تبریک گفت 90مین سالگشت ایجاد انجمن ادبی ولایت هرات و از طرف دولت افغانستان وعده سپرد که تمام تلاش خود به خرج خواهد داد تا اینکه کتاب‌هایی که توسط نویسندگان و ناشران تهیه میشه از بودجه دولت افغانستان او را چاپ بکنه و به تیراژهای متعدد او را در اختیار استفاده شهروندان قرار بده.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی می کنم.
از شما هم تشکر می کنم جناب سروری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسمی که به مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی هرات برگزار شده بود. 90 سال سن بسیار زیادی است، اما جنگ در افغانستان مثل که بسیاری از عرصه ها را آسیب زده، خب در بحث ادبیات هم آسیب های جدی را وارد کرده، اگر نه این اعتراض هایی که این روزها وجود داره نباید وجود می داشت. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد عبدالرحمن خان در کجا واقع شده است؟ مساجد که میعادگاه عاشقانه های بنده با معبود هستند، در طول تاریخ همواره نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مکانی مقدس که خانه خدا در هر شهر و دیار تلقی می شود و آرامشگاهی برای هر مسلمان. نه تنها مسلمانان، که هر اهل دلی قدم در مسجدی بگذارد تحت تأثیر فضای روحانی و ملکوتی آن قرار خواهد گرفت. کشور اسلامی و پر افتخار افغانستان نیز از دیرباز تا کنون مساجد بزرگ و زیبایی داشته است. یکی از بزرگترین و جدیدترین آنها مسجد عبدالرحمن خان کابل است. این مسجد که در منطقه تجاری کابل و نزدیک پارک زرنگار احداث شده، ظرفیت 10,000 نمازگزار را دارد. در اوایل سال 2001 میلادی، حاج عبدالرحمن خان، یکی از تجار بنام کابل، این مسجد را بنا نهاد. او این مسجد را با حد اکثر امکانات پایه‌گذاری کرد. اسم این مسجد نیز هم نام خود او عبدالرحمن خان گذاشته شد. طراحی مسجد عبدالرحمن خان را نیز میر حفیظ الله هاشمی، مهندس افغانی، انجام داده است. کار ساخت مسجد عبدالرحمن خان در سال 2009 به پایان رسید، اما این مسجد در سال 2012 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه مسجد عبدالرحمن خان، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، و تعدادی از مقامات دیگر حضور داشتند. مسجد عبدالرحمن خان دارای 14 گنبد و 2 مناره است. عده‌ای هم تعداد گنبدها را 20 عدد می‌دانند. مناره ها با حدود 62 متر ارتفاع هر کدام دارای یک منبع ذخیره آب برای وضو گرفتن نمازگزاران هستند. گنبد ها، مناره ها و دیوارهای مسجد عبدالرحمن خان مزین به نقوش اسلامی و آیات قرآن می باشند. این خطوط و نقش ها که گویای قریحه و هنر افغانستانی ها هستند، زیبایی خاصی به مسجد بخشیدند. دیدن آیات قرآن کریم که در جای جای مسجد به چشم می‌خورند نیز روح هر انسانی را جلا می‌دهند. گویی آدمی تا در دریای زیبایی‌های این مسجد غرق نشود، از مرداب دنیا و زشتی‌های آن نجات نخواهد یافت. وضوخانه مسجد عبدالرحمن خان با مساحت 1600 متر مربع در قسمت زیرین ساختمان مسجد واقع شده است. این وضوخانه ظرفیت 500 نفر را به صورت همزمان دارا می باشد. همچنین قسمت مردانه مسجد عبدالرحمن خان 900 متر مربع و طبقه دوم که مختص بانوان است 500 متر مربع مساحت دارند. مسجد عبدالرحمن خان دارای مدرسه و کتابخانه نیز می باشد. کتابخانه آن با 150 هزار جلد کتاب و 2 سالن مطالعه مجزا برای مردان و زنان در حال فعالیت است. این کتابخانه برای نمازگزاران و کسانی که اهل کتاب هستند بسیار ارزشمند می باشد، چرا که امکان مطالعه و یادگیری را در کنار عبادت و نمازگزاردن برای آنها فراهم می سازد. شاید عبدالرحمن خان عبادت و مطالعه را در کنار هم راز سرافرازی و شکوه این سرزمین می‌دانسته است. به هر حال وقتی مدرسه و کتابخانه و مسجد در یک مکان قرار بگیرند، حتما آن مکان دیدنی خواهد شد. مسجد عبدالرحمن خان یکی از زیباترین و جدیدترین مساجد افغانستان می باشد که تماشای آن خالی از لطف نیست. اگر روزی مسافر شهر کابل شدید، نمازی در این مسجد بخوانید و کتابی در کتابخانه آن ورق بزنید. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. دو تن از تروریست ها با هدف ترور برخی از مقامات و شخصیت های افغانستان توقیف شدند. این عده در حالی توقیف شدند که قصد ترور امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری و استاد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان را داشتند. امرالله صالح امروز گفت نیروهای امنیت ملی 16 نقطه نشانی شده توسط طالبان که می‌خواستند در مسیر رفت و آمد وی بمب‌گذاری کنند را شناسایی و تروریست‌ها را توقیف کردند. در ماه اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان افزایش یافته و باعث رعب و وحشت مردم شده است. صبح امروز فائز محمد فائز، رئیس پیشین شورای علمای کندوز، نیز در کابل کشته شد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان روند مذاکرات دولت محمد اشرف غنی با طالبان را بی‌نتیجه خواند. رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان پس از دیدار با زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور آن کشور، گفت باید رویکرد جدیدی برای مذاکره صلح با طالبان انجام گیرد. صلاح الدین ربانی بدون اشاره به جزئیات این رویکرد افسود حضور حزب جمعیت اسلامی و سایر احزاب و شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار در موفقیت روند صلح ضروری است. 48 عضو گروه طالبان در ولایت قندهار و فاریاب در حمله نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد 26 عضو طالبان در حملات هوایی جنگنده‌های اردو در ولسوالی‌های ارغنداب و شاولیکوت ولایت قندهار کشته و 3 تن از آنها نیز زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است 22 عضو دیگر گروه طالبان نیز از جمله 3 فرمانده مهم آنها در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در حملات هوایی اردو کشته و 12 تن دیگر هم زخمی شدند. طالبان از رفتن دختران به مکاتب در ولایت تخار افغانستان جلوگیری می‌کنند. طالبان دانش آموزان مکاتب دخترانه حضرت عمر و چایله در ولسوالی بهارک ولایت تخار را تهدید کرده و به دختران اجازه ورود به مکاتب را ندادند. اداره معارف ولایت تخار اعلام کرد طالبان به دختران دانش آموز در مناطق تحت کنترل خود اجازه ندادند در امتحانات شرکت کنند و یا به مکاتب بروند. طالبان در مناطق تحت تصرف خود تفسیرهای عقیدتی و دینی خودشان را آموزش می‌دهند. حدود 60% مناطق مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد و این گروه برای نبرد با نیروهای دولتی افغانستان از دانش آموزان استفاده می‌کنند. بازمانده‌های معماری جدیدی در کابل کشف شده است. بالاحصار کابل با 22 برج در یکی از بخش‌های جنوب پایتخت افغانستان قرار گرفته است. این مکان با ارزش تاریخی همیشه در منطقه محافظت شده بوده است و رازهای ساخت و معماری آن تا کنون پنهان بوده است. اما از 3 ماه گذشته هیئت باستانشناسی فرانسه بازمانده‌های معماری یونانیان تا کوشانی‌ها، دوره پیش از کوشانی‌ها، یفتالی‌ها و دوره‌های اسلامی را از این دژ به دست آورده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام را غیر سازنده خواند و گفت صدور این قطعنامه در مذاکرات برجام و بر نوع نگاه و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اثر منفی دارد. محمود واعظی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت. قطعنامه‌ای که در این چند روز گذشته به گفته خودشان اصلاحاتی بر روی آن انجام شده از نظر ما یک موضع غیر سازنده است و روی مذاکرات در برجام و بر نوع نگاه و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اثر منفی دارد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران افسود این روش دوستانه نیست و تا دیر نشده باید اصلاح شود. واعظی در مورد گفتگوی حسن روحانی رئیس جمهور با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت این گفتگو حدود 1 ساعت و خورده به طول انجامید و موضوعات مختلفی مطرح شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رئیس جمهور فرانسه در این گفتگو برای حفظ برجام ابراز علاقمندی کرد و موضع ایران در این زمینه روشن است که باید تحریم ها برداشته شود و کشورهای اروپایی و آمریکا یک اقدام روشن و عملی بردارند و ایران هم متقابلاً پس از راستی آزمایی گام‌های خود را برمی‌دارد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 86 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جان‌باختگان این ویروس در کشور به 60353 نفر رسیده است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود تا کنون 1,413,717 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 115 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,562,000 نفر هم بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری روسیه از مؤثر بودن واکسن‌های روسی بر انواع جدید ویروس کرونا خبر داد. ولادیمیر پوتین در نشستی با مقامات مسئول این کشور اعلام کرد واکسن‌هایی که در روسیه علیه ویروس کووید 19 وجود دارند روی انواع جدید و جهش یافته این ویروس هم بسیار کارآمد و تاثیرگذار هستند. روسیه اولین واکسن کرونا جهان را در ماه اوت 2020 ثبت کرد که اسپوتنیک وی نام دارد. واکسن دوم این کشور با نام اپیواکرونا در ماه اکتبر همان سال به ثبت رسید. سومین واکسن کرونا ساخت روسیه با نام کوویواک در ماه فوریه 2021 به ثبت رسیده است. شورای عالی امور انسانی ولایت معارب از حملات هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به کمپ‌های آوارگان یمنی خبر داد. شورای عالی امور انسانی یمن امروز اعلام کرد متجاوزان سعودی در 6 حمله هوایی 2 کمپ آوارگان یمنی را در ولایت معارب بمباران کردند. متجاوزان با این اقدام به دنبال استفاده از آوارگان یمنی با عنوان سپرده‌های اصلاح می‌کنند با عنوان سپرهای انسانی در نبرد با نیروهای انصار الله هستند. و آخرین خبر این که کانال‌های خبری وابسته به گروه‌های مقاومت عراقی از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در حمله به پایگاه عین الاسد عراق خبر دادند. در حمله راکتی امروز به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار واقع در غرب این کشور، یک صاحب منصب آمریکایی به همراه دو عسکر کشته شدند و کشته شدگان با یک فروند طیاره متعلق به واحد 386 به پایگاه الاسالم کویت منتقل و از آنجا راهی فرانکفورت آلمان شدند. نیروهای آمریکایی در پای این حمله بخش نظامی پایگاه عین الاسد را بستند و نیروهای خود را از برج مراقبت خارج کردند. خبرگزاری رسمی عراق با تایید حمله به پایگاه عین الاسد نوشت این پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی و عراقی است که با 10 راکت هدف گرفته شد. با وجود اعلام منابع رسمی و تایید فیر 10 راکت، وبسایت خبری سابر نیوز شماره راکت‌های پرتاب شده را 14 عدد اعلام کرد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، ای خوب، بر ناتوانی خود آگاهم و بر گناهان خود معترف، دری به نور بر رویم بکشا. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام 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 دوستان عزیز و بزرگوار، امیدوار هستیم که در این عصر زیبا حالتان خوب و خوش باشه و آماده باشین که مثل هر روز با شور و شوق و ارادتی که با قرآن کریم دارین با ما همراه شوین در وادی نور و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتان را حتما با ما در میان بگذارین و با ما به تعامل باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. خب، برنامه امروز را آغاز میکنیم و با شما قدم میگذاریم در وادی نور.
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته و سخنش تصدیق می‌گردد. آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند بخشوده می‌شود و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است. در روز قیامت ندادهنده‌ای بانگ می‌زند که آگاه باشید، امروز هر کس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده جز اعمال منطبق با قرآن. پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی کنید، با قرآن خدا را بشناسید و خود را با قرآن همدرز دهید و رأی و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید و خواسته های خود را با قرآن نادرست شمارید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با عنایت الهی با کلمه دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا می‌شویم. کلمه ایته یعنی بیا که در کلام وحی 13 بار تکرار شده. در آیه 71 سوره انعام می‌خوانیم: له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. او یارانی دارد که او را به هدایت فرا می‌خوانند که به سوی ما بیا. عزیزان، کلمه ایته با حرف با بعد از خود متعدی می‌شود و معنی آن به جای بیا می‌شود بیاور. مثلا در آیات 70 اعراف، 32 هود و 22 احقاف سخن اقوام کافر به پیامبرانشان چنین آمده: فأتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. پس بیاور برای ما آنچه به ما وعده می‌دهی اگر از راستگویانی. در آیه 258 سوره بقره می‌خوانیم که حضرت ابراهیم علیه السلام به نمرود که ادعای خدایی می‌کرد فرمودند: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خداوند خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب بیاور. عزیزان، عبارت فأتي بها که دو بار در قرآن تکرار شده و فأتي بهی که یک بار آمده و معنای آن را بیاور یا به طور خلاصه بیاورش است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیار. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم، در ادامه بحث ادغام رسیدیم به تقسیم بندی ادغام. عرض کردیم که ادغام بر سه نوع است: ادغام متماثلین، ادغام متجانسین و ادغام متقاربین که امروز از اون بحث خواهیم کرد. در ادغام متجانسین یک نکته ای رو که من باید عرض بکنم این هست که در مورد مثال ارکب معنا، در اینجا هم دو وجه وجود داره، هم میتوانیم ادغام کنیم ارکم معنا و هم میتوان به اظهار خوند ارکب معنا، یعنی اظهار میکنیم ارکب معنا، به اظهار خونده میشه در واقع. خب، و اما بحث ادغام متقاربین، ببینیم متقاربین دیگه چیه. همونطور که از اسمش پیداست، از کلمه قرب گرفته شده. قرب یعنی نزدیک بودن. مثلا میگویند این چیز قرب دیگری است، یعنی در نزدیکی اون هست. حالا حروف هم گاهی از نظر مخرج و جایگاه تلفظ نزدیک هم هستند، یعنی مخرج یک حرفی نزدیک مخرج حرف دیگری است. اگر یادتون باشه عرض کردیم که مثلا حرف قاف مخرجش عبارت است از اقصى اللسان، یعنی انتهای زبان که به طرف بالا میره و برخورد میکند به سقف دهان در قسمت نرم کام. البته خب حرف کاف هم عرض کردیم مخرجش نزدیک قافه، منتها یک کمی جلوتر. پس حرف قاف و حرف کاف دو حرفی هستند که مخرجشون نزدیک هم دیگه هست. به این دو حرف میگویند دو حرف متقارب یا متقاربین یا قربین، چون نزدیک هم هست مخرجشون. خب حالا اگر قرار باشه مثلا حرف قاف در کاف ادغام بشه، به این ادغام ادغام متقاربین یا قربین گفته میشه. مثال این ادغام در قرآن کریم در سوره مرسلات آیه 20 هست. نخلق کم، حرف قاف در کاف ادغام میشه، نخلق کم. حالا چطور ادغام کنیم؟ نخلق کم، نخلق کم، قاف در کاف ادغام شد. اما اینجا یک نکته ای رو باید در نظر گرفت و اون نکته این هست که ادغام در نخلقکم ادغام ناقص هست. حالا ادغام ناقص چیه و ادغام تام و کامل چیه؟ انشالله در جای خودش بحث میکنیم. همینقدر بدونید که ادغامش ناقصه و تلفظ اون به این صورت هست: الم نخلقکم، الم نخلقکم. خب البته یک وجه دیگه هم ادغام کامله، الم نخلقکم، که هر دو وجه رو ذکر کردن. خب علاوه بر ادغام قاف در کاف در این کلمه در قرآن، ادغام متقاربین باز هم داریم. مثل چی؟ ادغام حرف لام در حرف را، ادغام لام در حرف را. مثلا بل رفعه الله الیه، لام ساکن بل مدغم هست و حرف را متحرک در رفعه الله مدغمون فیه، پس مدغم یعنی لام در مدغمون فیه یعنی را ادغام میشه و چون مخرج لام و را نزدیک هم هستن به این نوع ادغام میگن ادغام متقاربین یا قربین. حالا چگونه ادغام میشن؟ دقت بفرمایید. بل رفعه الله ادغام میکنیم، بر رفعه الله الیه، بر رفعه الله، یعنی از صوت لام هیچ اثری دیگه باقی نمیمونه، فقط یک راء مشدد داریم، بر رفعه الله الیه. مثال دیگر، قل رب یا قل ربی. خب اینجا هم ادغام متقاربین است. چرا؟ چون مخرج لام و حرف را نزدیک هم هست. به این صورت میخوانیم: قل ربی، قل ربی اعلم بعدتهم، قل ربی. پس در اینجا ما فقط یک را مشدد میشنویم. البته مثال های دیگری هم در این بحث وجود داره، مانند ادغام حرف نون، نون ساکن در حرف یا، که در بحث ادغام یرملون ما خواهیم گفت، اما اینجا از بعد متقاربین بودنش بحث میکنیم. مخرج حرف نون تقریبا نزدیک به حرف یا هست. مثلا در کلمه، در مثال من یعمل، نون در یا ادغام میشه، گرچه ادغامش ناقص هست، بعدا توضیح خواهیم داد. من یعمل یا من یشاء، من یشاء، این ادغام متقاربین هست. و همچنین ادغام نون ساکن یا تنوین در حرف واو، مانند من ولد. خب نون ساکن در واو ادغام میشه، مولد، متخذ الله مولد. در اینجا نون در واو ادغام میشه، گرچه ادغامش ناقص هست. خب چون وقت ما به پایان رسیده، همه شما عزیزان رو تا جلسه آینده به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، چقدر لذت بخش هست همراهی شما با ما در برنامه در وادی نور، و چقدر خوشحال هستیم که خداوند هر روز به ما این توفیق و این سعادت را میده که در خدمت شما باشیم. بخش بعدی برنامه هم آماده پخش هست که با شما دوستان خوب خود مشنویم.
اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صلى
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران بود با صدای استاد خلیل الحصری که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، خانم کاملیا در سائو پائولو، پر جمعیت ترین شهر برزیل، در خانواده مسیحی به دنیا آمده است. اما او از همان ابتدا به دین خود چندان معتقد نبود و تنها به اصرار مادرش که به مسیحیت پابند بود به کلیسا می رفت. سوالاتی که امروزه برای بسیار از مسیحیان مطرح است برای او نیز وجود داشت. وی میگوید به مرور سوالات زیادی در مورد دین مسیحیت برایم پیش آمد که چرا حضرت عیسی پسر خداست و حضرت آدم نیست، در حالی که حضرت آدم نه پدر و نه مادر دارد و یا مسئله تثلیث و اعتقاد به سه خدایی برایم حذف شدنی نبود. تا اینکه مادر کاملیا دچار بیماری سخت می شود و یک سال در شفاخانه بستری می گردد و او در این مدت نمی تواند مادرش را ببیند. این حادثه کاملیا را با سوالات جدید مواجه می کند تا اینکه پس از مدت با یک مسلمان لبنانی آشنا می شود و از او کتاب در مورد دین اسلام هدیه می گیرد. با آنکه این جوان برزیلی به دلیل تبلیغات ضد اسلامی ذهنیت خوبی نسبت به اسلام و مسلمانان نداشت، از روی کنجکاوی کتاب را مطالعه می کند و ناگاه با دنیای جدید آشنا می شود. او در این باره چنین می گوید: وقتی در مورد خداوند خواندم، با مفهوم خدا در اسلام آشنا شدم. مسیحیان فکر می کنند الله یا خدای مسلمانان یک مفهوم متفاوت است، ولی من فهمیدم الله همون خدایی است که در تورات و انجیل است و یک تعبیر زیبایی از خداوند خواندم که خدا شریک و پسر ندارد. وقتی که در این کتاب درباره اهل بیت علیه السلام و به خصوص زندگی امام حسین علیه السلام مطالب خواندم، دیگر نمی توانستم فکر کنم که خدایی وجود ندارد. دوستان عزیز، اطلاعات اولیه کاملیا از اسلام او را وادار به مطالعه دقیق تر و گسترده تر درباره این دین بزرگ الهی کرد تا آنکه او دریافت که راه درست زندگانی در دنیا و آخرت را آیین جامعه اسلام معرفی کرده است. و این ترتیب کاملیا در مسجد محمد رسول الله در فضای روحانی و معنوی شهادتین را بر زبان آورد و زندگی جدید را آغاز کرد. جالبان که او متوجه شد روز تولدش بر اساس تاریخ هجری قمری 15 شعبان یعنی سال روز میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است و همین دلیل او نام مادر آن حضرت یعنی نرگس را برای خود انتخاب کرد. اما عزیزان، واکنش خانواده و بخصوص مادر کاملیا و اسلام آوردن او جالب توجه بود. انتظار می رفت که او به دلیل آن که یک مسیحی معتقد است با مسلمان شدن دخترش سرسختانه مخالفت کند، اما مادر با تغییر دین کاملیا کنار آمد، چرا که دغدغه اصلی او دین گریزی و بی خدا شدن فرزندش بود. کاملیا در این باره چنین توضیح می دهد: مادرم مسیحی معتقد بود و وقتی که فهمید من مسلمان شدم و با خدا آشتی کردم خیلی خوشحال شد. در کل خانواده‌ام احترام زیادی به اسلام می‌گذارند و سوالات زیادی از من می‌پرسند. بعضی وقت‌ها مادرم خودش مرا برای نماز بیدار می‌کرد و همیشه به غذای من توجه خاصی داشت که غذای من حلال باشد. به خاطر همین خیلی امیدوارم که آنها روز مسلمان بشوند، ولی من نمی‌توانم آنها را مجبور کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیه 110 سوره مبارکه کهف آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
جنب و جوش عجیبی در مدینه برپا بود و هیچ کس سر از پا نمی شناخت. همه می کوشیدند خود را به پیامبر برسانند و خوشنودی پیامبر را به دست آورند، چون خوشنودی خدا را در همین می دیدند. آنان واجباتشان را به خوبی انجام می دادند و از هر آنچه خداوند باز داشته است پرهیز می کردند. مستحبات را نیز به جا می آوردند و در نماز جمعه و جماعت پیشگام بودند. در این میان یکی از مسلمانان بیش از دیگران به مسائل عبادی و اجتماعی علاقمند بود و در هر محفلی زودتر از دیگران حاضر می شد. هرگاه سخن از انفاق به میان می آمد، او بر دیگران پیشی می گرفت و برای حضور در میدان جنگ و جهاد تردید نشان نمی داد. صله رحم را به خوبی به جا می آورد. با همه دوست و مهربان بود و همسایگان را یاری می کرد. همه این ویژگی ها چهره خوب و برجسته از او نزد همگان ساخته بود و همه به او احترام می گذاشتند. هدف او از این عبادت ها و رفتارها خوشنودی الهی بود، ولی هرگاه مردم او را تحسین می کردند، احساس شعف و شادمانی به او دست می داد. در چنین حالتی آرزو می کرد که مردم بیش از پیش او را بستایند و از خوبی هایش سخن بگویند. او فرد خیشتنداری بود و می کوشید با هواهای نفسانی بجنگد، ولی گاهی اوقات در این کار در می ماند و با سکوت در برابر ستایش دیگران لبخند رضایت بر لبانش نقش می بست. او با احساس خطر از وجود این روحیه در درون خیش دریافت که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، همه ی تلاش های چندین سالش برباد خواهد رفت. بنابراین تنها راه چاره را در این دید که خود را بر طبیب نفوس عرضه کند و از او نسخه درمان بگیرد. بنابراین نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: یا رسول الله، من از انجام این همه واجبات و ترک محرمات جز خوشنودی الهی هدف دیگری ندارم، ولی وای از آن هنگامی که مردم از کردار من با خبر شوند و نزد من از آن سخن بگویند و مرا بستایند. در این حالت بی آن که خود بخواهم خوشحال می شوم و به عجب و خودخواهی دچار می گردم. خواستم بدانم پیامد این کردار من چگونه است؟ آیا این خوشحالی به قصد اخلاص من زیان می رساند؟ پیامبر اکرم سکوت اختیار کرد و منتظر ماند تا آیه قرآن نازل شود و پاسخ این فرد مسلمان را بگوید. پس از مدتی آیه 110 سوره مبارکه کهف نازل شد:
فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا.
پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
پس از آن پیامبر اکرم فرمودند: تنها کرداری پذیرفته درگاه الهی است که با اخلاص کامل همراه باشد.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين.
سلیمان گفت: ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی
یا از دروغگویان هستی؟
اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون.
این نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن، سپس برگرد و در گوشه ای توقف کن، ببین آنها چه عکس العملی نشان میدهند.
حضرت سلیمان پس از شنیدن گزارش هدهد غیبت او را موجه دانست و به خاطر غیبتش اقدامی علیه او نکرد، اما چون گزارش او مهم و قابل تأمل بود، بیان که درباره آن اظهار نظری کند، تحقیق درباره آن را لازم دانست. لذا خود نامه ای نوشت و از هدهد خواست که نامه او را به ملکه سبع برساند و آنجا بماند تا ببیند او چه جوابی می‌دهد. البته نوشتن نامه برای دعوت دیگران به خداپرستی و ارشاد آنان یکی از شیوه‌های پیامبران الهی بوده است. در تاریخ آمده که پیامبر گرامی اسلام نیز برای دعوت پادشاهان روم و ایران برای آنها نامه نوشت. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، برای دعوت مردم به آیین حق باید با توجه به شرایط و مقتضیات از ابزارهای مختلف استفاده کرد، گاهی سخنرانی، گاهی نامه و گاه نیز اعزام نماینده. دو، ادعا و تبلیغات دیگران نباید ما را از تحقیق و بررسی باز دارد. با آنکه هدهد ادعا کرد خبر او قطعی است، سلیمان گفت باید صحت و درستی آن را بررسی کنیم. و نکته سوم این که پیش از هر گونه تصمیم درباره مخالفان باید نسبت به ارشاد و آگاه نمودن آنها اقدام کرد و متناسب با پاسخ آنها اقدامات مقتضی را انجام داد. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان و همراهان گرانقدر، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه در وادی نور. سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو با بحث صبر، که یکی دیگر از آموزه‌های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم و روبه رشد و تعالی هست، ادامه میدیم. صبر در قرآن و مشتقاتش 103 بار به کار رفته و فراوان به این مسئله تأکید شده، به گونه ای که انسانی که صبور نباشه به موفقیت و سعادت نخواهد رسید. در سوره عصر سوره 103 قرآن در ترتیب تلاوت که این شماره سوره 103 با 103 بار سوره تکرار کلمه